ساعت 9 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست. گفتگوهای هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی از امروز در سطح معاونان وزیر در ژنو آغاز می شود. رئیس جمهوری فرانسه از آزادی بیان در این کشور دفاع کرد. تظاهرات علیه نعش انتشار دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام در چند کشور اسلامی ادامه یافت. با سلام دوباره، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. پس از چند روز گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه در ژنو، گفتگوهای کارشناسان ایران و شش قدرت جهانی از امروز در سطح معاونان وزیران امور خارجه در این شهر آغاز می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفت مسیر برای رسیدن به یک راه حل کاملا هموار و قابل دستیابی است. سومین روز از گفتگوهای کارشناسان ایران و آمریکا شامگاه شنبه به پایان رسید. همزمان معاونان وزیر امور خارجه ایران در دیدارهای با دیپلمات‌های روسیه و چین به گفتگو نشستند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه با تاکید بر آزادی بیان در این کشور بار دیگر یادآور شد که همه ادیان و باورها در فرانسه مورد احترامند. آقای اولاند گفت آغوش فرانسه به روی تمامی ادیان و اعتقادات گشوده است و در برابر کسانی که در صددند جنگ مذهبی به راه بیاندازند می‌ایستد. رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به تظاهراتی که در شماری از کشورهای اسلامی علیه انتشار دوباره کاریکاتورهای پیامبر اسلام برپا شده گفت آنان از وابستگی و تعلق ما به آزادی آگاه نیستند. فرانسه اصول و ارزش‌های خود را دارد که پایبندی به آزادی بیان یکی از آنهاست. اعتراض‌ها به اقدام دوباره نشریه فرانسوی شارلی ابدو در چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام روز شنبه نیز در شماری از کشورهای اسلامی ادامه یافت. معترضان خشمگین در نیجر به 7 کلیسا حمله کردند و برخی از آنان را به آتش کشیدند. به گفته پلیس اعتراض‌های دو روز گذشته در این کشور تا کنون 8 کشته بر جای گذاشته که دو تن از آنها در یک کلیسا و یک زن نیز در حمله معترضان به یک میکده جان باختند. اعتراض‌ها در پاکستان و الجزایر نیز برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و صنعا پایتخت یمن هم صحنه تظاهرات بود. بنابر گزارش‌ها از شرق اوکراین، درگیری بین نیروهای دولتی و جدای طلبان بر سر تصرف و کنترل فرودگاه دونتسک روز شنبه شدت یافت و دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. به گفته برخی از سربازان ارتش اوکراین، درگیری‌های دیروز از جمله شدیدترین نبردهای دو طرف در طول جنگ 9 ماهه در منطقه بود. دونتسک از ماه‌ها پیش در تصرف جدای طلبان هوادار روسیه است، اما نیروهای دولتی تاکنون کنترل فرودگاه این منطقه را در دست داشتند. با این حال جدای طلبان می‌گویند کنترل کامل فرودگاه اکنون در اختیار آنهاست. از آغاز درگیری ها در شرق اوکراین تا کنون بیش از 4700 تن از دو طرف کشته شدند. در اینجا نشریه در مجله هفتگی دریچه رو خواهیم شنید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی درباره چند روزنامه‌نگار زندانی در ایران. روزنامه واشنگتن پست روز 20 دی ماه در گزارشی اعلام کرد که 5 هفته پس از تفهیم اتهام به جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هنوز ماهیت دقیق اتهام‌های وارده به او مشخص نیست. در این گزارش آمده این روزنامه‌نگار در ملاقات با خانواده‌اش گفته به 5 مورد از جمله فعالیت خارج از محدوده روزنامه‌نگاری متهم شده. همزمان عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از ارسال پرونده جیسون رضاییان به دادگاه انقلاب خبر داده. این روزنامه‌نگار از حدود 6 ماه پیش در ایران زندانی است. سعید پورهیدر روزنامه‌نگار دیگری است که روز 14 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از اتهامش خبری منتشر نشده. او که دو بار در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده بود، اما این حکم به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآمده بود. سعید پورهیدر پس از صدور حکمش با قرار وثیقه از زندان آزاد و از ایران خارج شد، اما حدود 1.5 ماه پیش مجدداً به ایران بازگشت. یغما فخشامی روزنامه‌نگار سرویس سیاسی روزنامه روزان هم که روز 3 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، همچنان در بازداشت است و از اتهامش خبری در دست نیست. احسان اکبری روزنامه‌نگار دیگری است که 3 هفته پیش توسط ماموران امنیتی در محل کارش بازداشت شده که از علت بازداشت و وضعیت این روزنامه‌نگار هم خبری منتشر نشده. و همه اینها در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندی پیش در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی کند در ایران کسی به دلیل فعالیت روزنامه نگاریش بازداشت شده باشد. در همین حال بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران 3 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران شناخته شده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
متاسفانه از سال گذشته تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست. هم اکنون در ایران 21 روزنامه نگار زندانی و نزدیک به 37 وبنگار در زندان بسنی برند.
امید علی شناس فعال مدنی با گذشت حدود 4 از بازداشتش به گفته خانواده‌اش همچنان در وضعیتی نامعلوم در بند 2 سپاه در زندان اوین نگهداری می‌شود. سیمین ایوززاده مادر او به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته که اتهام فرزندش تبلیغ علیه نظام عنوان شده و این در حالی است که او به گفته مادرش هیچ جرمی مرتکب نشده و تنها فعالیتش در رابطه با کودکان کار بوده و تلاش‌هایی برای توقف حکم اعدام یک زندانی. تحمین میلانی نویسنده و کارگردان سینمای ایران از احضارش به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران خبر داده. او به خبرگزاری ایلنا گفته دلیل دریافت این احضاریه تبلیغ علیه نظام عنوان شده در متن فیلمنامه شهرزاد زن 1001 شب، در حالی که به گفته خانم میلانی کتاب این فیلمنامه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است. مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی با گذشت حدود 3 همچنان در بازداشت است و اتهامش هم تاکنون اعلام نشده. او از جمله افرادی بود که به همراه شماری از فعالان مدنی و سیاسی از جمله نرگس محمدی در تجمع 3 مهر مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اصفهان شرکت کرده بود. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و توضیحاتی بیشتر درباره بازداشت مهدی گلرو.
بعد از وقایع اسیدپاشی که در اصفهان رخ داد، ما یک تجمع گسترده در اصفهان رو شاهد بودیم و یک تجمع اعتراضی فعالان مدنی و به خصوص حوزه زنان، فعالان در حوزه زنان رو در مقابل مجلس شورای اسلامی داشتیم. فردای اون روز مهدیه بازداشت شد و تا الان توی بند امنیتی هست. قریب به 1 هست که از بازجویی‌های مهدیه که تموم شده زمان گذشته، ولی هنوز وضعیت مهدیه روشن نشده و خب این مورد اعتراض فعالان مدنی قرار گرفته. برای اینکه مهدی گلرو که بعد از وقایع سال 88 بازداشت شد، نزدیک به 3 رو توی زندان اوین حکم گذرونده و بعد آزاد شده و مدت کوتاهی از آزادیش گذشته بود و طی این مدت هم فعالیت خاصی در حوزه مسائل سیاسی انجام نداده بود و فعالیت ایشون متمرکز بود در حوزه مسائل زنان اما خب جای تعجبه که ماهاست از این واقعه گذشته و در رابطه با این پرونده ما هیچ مجرمی رو نمی‌بینیم بازداشت شده باشه، ولی در رابطه با این پرونده مشخصا مهدی هنوز توی بازداشت هست. وضعیت مهدی الان یک وضعیت کاملا نامشخصی هست و مشخص نیست تا کی باید مهدی توی بند امنیت بمونه و اینکه سرانجام پرونده مهدی این بار چه خواهد شد.
آتنا فرقدانی فعال مدنی روز شنبه در پی احضارش به شعبه 15 دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. اتهام‌های او به گفته خانواده‌اش انتشار نقاشی‌های انتقادی، دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و شرکت در تجمع‌های اعتراضی مقابل زندان اوین عنوان شده. آتنا فرقدانی فارغ التحصیل رشته نقاشی نخستین بار دوم شهریور ماه امسال توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بند 2 سپاه در زندان اوین منتقل شد و پس از حدود 2 با قرار وثیقه آزاد شده بود. او پس از آزادیش در یک کلیپ ویدئویی که چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اعلام کرد که توسط ماموران زن در زندان مورد خشونت قرار گرفته است. محمد سیفزاده وکیل دادگستری که از حدود 3.5 پیش زندانی است به گفته خانواده‌اش به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله ناراحتی کلیه نیاز به درمان در خارج از زندان دارد، اما مسئولان با این درخواست موافقت نمی‌کنند. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 8 زندان و 10 محرومیت از وکالت محکوم شده. علی سیفزاده فرزند محمد سیفزاده و توضیحاتی درباره وضعیت پدرش.
پدر در آخرین ملاقاتی که من چهارشنبه باهاشون داشتم مشکل کلیهشون باز عود کرده و درد کلیه‌ای داشتن. البته این موضوع 3 پیش شروع شده بود ولی متاسفانه اجازه نمیدادن که ایشون بابت درمان کلیه خارج بشن از زندان. در مورد دندانشون هم برای ادامه درمان باز بازی در آوردن شروع شد. قلبشون کماکان همون داستان همیشگی هستش و پدر باید حتما بستری بشن توی بیمارستان قلب. برای آقای سلطانی هم همین داستانه. حالا خدا به خیر بگذرونه، فقط همین.
در هفته‌ای که گذشت 5 در زندان عراق به جرم قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند و 1 هم در ساری اعدام شد که جرمش تجاوز به عنف اعلام شد. دستگاه قضایی ایران در شرایطی به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهد که انتقادها از آمار اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به قطعنامه‌ای که حدود 1 پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. قطعنامه‌ای که در آن آمار اعدام در ایران نگران کننده توصیف شده و از مقام‌های ایران خواسته شده اجرای این مجازات را متوقف کنند. بر اساس آخرین گزارش عفو بین الملل، ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید:
سازمان عفو بین الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدیترین جرائم یا سنگینترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره و نه تنها این باید فقط محدود به همین نوع جرائم باشه، بلکه باید مقامات مطمئن باشن که تمام اصول دادرسی منصفانه و عادلانه رعایت شده در محاکمه‌ای که ممکنه منجر به صدور حکم اعدام بشه. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دور تازه تحرک جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران و چشمانداز سفارایی ها و رقابت های انتخاباتی. بعد از خبرهای ساعت 1 بعد از ظهر یک شنبه.